بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين أربعون فدا. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولان این حرکت بزرگ الهی و اسلامی حج در امسال. بشارت بزرگی بود که بعد از 2 سال تعطیل خدای متعال این باب رو دوباره گشود بر روی زائران ایرانی، مشتاقان ایرانی و دیگر برادرانی که در کشورهای دیگر هستند. این دعوت الهی است که در رو باز میکنه، راه رو به روی شما میگشایه. این لطفی از طرف کسی نیست، این قبول اشتیاق شما با حجاج محترم است از سوی پروردگار عالم. انشاءالله که حج خوبی داشته باشید با سلامت و امنیت و استجابت دعا و کسب تفضلات الهی. انشاءالله با دست پر همه حجاج به سلامتی برگردید. از بیانات این دو برادر عزیزم تشکر میکنم و اقداماتی که ذکر کردن که انجام گرفته اقدامات با ارزشی است. یک کلمه کوتاه درباره حج عرض میکنم. حج یک برنامه مدبرانه الهی است. همه برنامه های الهی مدبرانه است، لیکن این برنامه با زوایایی که دارد و خصوصیاتی که دارد و گستره‌ای که دارد با همه برنامه‌های دیگه فرق می‌کنه. این نشان دهنده این است که احاطه علمی حضرت حق جلت عظمتو بر وجود انسان، بر دل انسان، بر نیازهای انسان، نه اونم یک شخص انسان، جامعه بشری، اونم نه در یک نسل، در طول نسل‌های متمادی، این احاطه علمی موجب شده است که خدای متعال به تناسب نیازهای بشر و زوایای گوناگون این نیازها این برنامه رو در اختیار بشر قرار بده، این فرصت رو به افراد بشر بده که از این استفاده کنه. حج یه چنین برنامه است. لذا شما ملاحظه میکنید در سوره مائده بعد از آنی که برخی از احکام حج رو خدای متعال بیان میکند، بعد میفرماید ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. این چیزایی که بر شما واجب کردیم، این کعبه و این هدی و این قلائد و این چه و چه و چه، این برای این است که شما بفهمید، علم پیدا کنید به احاطه علمی پروردگار، بدونید خدای متعال چگونه با اسرار و جزئیات زندگی شما آشناست، بر اساس اونها برای شما حکم میگذاره. خب چجوری بفهمیم؟ با تدبر. یعنی اینجور نیستش که همینجوری انسان نگاه کنه همه چی براش روشن بشه. نه، باید فکر کنه، تأمل کنه، تدبر کنه، از دانش و اندیشه بهره بگیره تا بفهمه که این حدی که اونجا قربانی میشود، این طوافی که انجام میگیره، این وقوفی که در عرفات یا مشعر می شود و امثال اینها، این چه تأثیری در زندگی بشر داره. یعنی یه چنین برنامه ایست حج که خدای متعال با علم به زوایای نیازهای بشری این برنامه رو با این همه فروع و جزئیات برای بشر معین کرده، اونم به صورت مستمر. یعنی اینجور نیستش که یک سال باشه یک سال نباشه، نه، این مستمرن این همه سالها این وجود داره، این خواهد بود انشالله تا ابد و دهر این برنامه ادامه خواهد داشت. خب اگر بتوانیم از تدبر لازم برخوردار بشیم در این زمینه، اون وقت میفهمیم که بهره‌مندی های انسان از حج چقدر است، چه گستره عظیمی از زندگی بشر رو این بهره‌مندی ها شامل میشه. قرآن کریم درباره حج در یک جمله کوتاه تقریبا همه حکمت حج رو بیان کرده، که اگر چنانچه ما بتوانیم فکر کنیم، استفاده کنیم از بیانات معصومین، از تدبر در قرآن، از این یک کلمه خیلی چیزا می شود فهمید. در همین سوره مائده می فرماید که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. این فقط کعبه هم نیست دیگه، بعد و عرض کنم که هدی و قلائد و چه اینا همشون و شهر الحرام، اینا همه که مجموعه حج رو میخواد بیان کنه، نه خصوص کعبه شریف را. همه این مجموعه برای چیست؟ قیام للناس است. قیام اینجا به معنی مصدری نیست. قیام را اهل لغت و اهل تفسیر معنا کردن. میگن قیام در اینجا به معنای میقوم به شیء است. ستون، یک بنایی تکیه به یک ستون میکنه. اینو بهش میگن قیام. اون ستون قیام است. اینجا خدای متعال میگوید که حج ستون زندگی بشر است. خیلی مهمه این. قیاما للناس، مال ناس است. مال من و شما و این و اون چند نفر تعداد یک نسل، یک جمعیت، یه مجموعه نیست. مال ناس است، مال بشریت است. قیام است برای بشر. این کلمه قیام دو بار در قرآن به کار برده شده. دو مرتبه این کلمه قیام در قرآن به کار برده شده. یکی در باره ثروت ملی است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. فقط اینجاست. اموال رو، مال رو در جامعه، ثروت رو خدای متعال وسیله قیام جامعه قرار داده. واقعش هم همینه دیگه. بدون مال و بدون ثروت که جامعه نمیتوانه حرکت بکنه، که نیاز به ثروت و مال داره. این یکی اون لحاظ جنبه مادی بشر احتیاج به اون داره. یکی هم اینجاست. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اینجا هم قیامه. خب اینجا قیام جنبه مادی فقط ندارد، البته جنبه مادی هم دارد. لیشهدوا منافع لهم، اون منافع هم منافع شامل منافع مادی هم هست، اما بیش از این منافع معنوی است، منافع رفتاری است، منافع اخلاقی است. یاد دادن سبک زندگی است حج. اینه اونچه که شما در حج، یعنی در همین اعمال حج، مجموع اعمال حج انجام میدید، در مجموع به شما یعنی به نسل‌های پی در پی و متصل به هم تعلیم میده که بایستی ارکان زندگیشون رو چجوری انتخاب کنن. یک جا حرکت هست، یک جا سکون هست، یک جا پرهیز هست. فرض بفرمایید که هم تعلیم همزیستی است. یکی از مهمترین مسائلی که در حج هست همزیستی است. افرادی که با هم هیچ آشنایی ندارن، با فرهنگ‌های مختلف، از جاهای مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف، اینجا با هم دیگه باید همزیستی کنن. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یعنی هیچ با هم حق ندارید درگیری پیدا کنید، مشکل پیدا کنید. همزیستی. ببینید همین یک قلم، یک قلم همین همزیستی. ما الان مشکلاتمون در دنیا، مشکلات بشر، نه مشکلات مسلمان ها فقط، از چیز؟ از اینکه همزیستی بلد نیستن. به هم دیگه زور میگن، به هم دیگه بدگویی میکنن، جای هم دیگه رو تنگ میکنن، به هم دیگه ضربه میزنن. حج همزیستی رو یاد میده. در یه برهه محدودی یه نمونه از همزیستی رو به شما نشان میده، میگه اینجوری باید زندگی کن. یه نمونه دیگه تعلیم ساده زیستی است. احرام، احرام مظهر ساده زیستی است دیگه. یعنی هیچی در احرام زیادی وجود نداره، فقط همین که بدن شما رو بپوشانه، فقط بدن شما رو بپوشانه. این ساده زیستی است. واجب نیست که در همه زندگی شما اینجوری بپوشید، با احرام زندگی کنید، نه. اما میخواد بگه این کار رو یاد بگیرید، یاد بگیرید که میشود ساده زیستی کرد و باید ساده زیستی رو ترویج کرد. اینم باز مثل همون موضوع قبلی همزیستی است. شما اگر نگاه کنید بسیاری از بدبختی ها و مشکلات عالم به خاطر این زیاد خواهی ها و اشرافیگری ها و تجمل پرستی ها و ایناست. بخش عظیمی از ثروت عالم داره صرف این چیزا میشه. در همه جا، حالا در کشور ما متاسفانه همینجور، در جای دیگه ده ها برابر، صد ها برابر داره صرف این چیزا میشه. ساده زیستی. اینجا موظفید دیگه به ساده زیستی. یعنی خصوصیت حج اینه وقتی میخواد تعلیم بده اینجوری تعلیم میده، یعنی باید این چند روز رو شما اینجور ساده زیستی داشته باشید. این یه تعلیمه، سبک زندگی است. تمرین اجتناب، پرهیز از یه چیزایی باید ما در دنیا پرهیز کنیم، در زندگی باید پرهیز کنیم. بشر حریصه، بلد نیست پرهیز کردن رو. اینجا درس پرهیزه، باید پرهیز کنیم. پرهیز از محرمات احرام، همه چیزایی که در احرام باید اجتناب از اونها بکنید، همه چیزهای معمولی است، باید پرهیز کنید. باید یاد بگیرید که اگر چنانچه یک حشره ای روی بدن شماست به او آسیب نزنید. خیلی کار سخت است دیگه. باید عادت کنید که برای تزیون با آینه نگاه نکنید. باید یاد بگیرید اینو. این یه پرهیزیه. این در اوقات عادی ممنوع نیست، اما این تعلیم پرهیز است. پرهیز کردن رو یاد بگیریم. یاد بگیریم ما که از یه چیزهایی باید در زندگی پرهیز کرد. این رو تمرین کنیم. این تمرین در حج است. ببینید اینا چه قلمهای مهمی است در زندگی بشر. هم اون همزیستی، هم اون عرض کنم که ساده زیستی، هم این تمرین پرهیز. یک نکته دیگر تمرین استفاده نکردن از چیزهایی که دم دست شماست. ما بعضیامون اینجوری هستیم، بالاخره یه ملاحظاتی داریم، به مال کسی دست نمیزنیم فلان، ولی یعنی گاهی اوقات یه چیزی در اختیار ما قرار میگیره، بیت المال دیگه در اختیار ما قرار میگیره، یه توجیهی درست میکنیم از این بیت المال یه چیزی به یک نحوی با یه توجیهی برمی‌داریم. یه چیزی در اختیارمون قرار گرفته، قبلا که در اختیارمون نبود این کار رو نمی‌کردیم. یکی از بلیات ها، یکی از بلیات زندگی بشره که وقتی چیزی در دسترس او قرار گرفت، اجتناب از او و مقابله با هوای نفس در مورد او براش مشکل میشه. مثل قضایای گوناگون، مثلا فرض کنید ارتباط با نامحرم، مسائل جنسی، امثال اینها، یه چیزی در اختیار شما قرار میگیره، باید بلد بشید که حالا که در اختیار شما هست، این به معنای این نیست که این مباحه. این قرآن به ما یاد میده در حج: یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. در ایام حج، چون صید بری محرم است، حیوانات راحت میان در اختیار، میدونن دیگه چی کار نمیشن، میان در اختیار شما قرار میگیرن. این آهو رو یا بز کوهی رو اگر میخواستید در حال عادی شکار کنید، خیلی کار زحمت داری بود، اما حالا نه، حالا به دست شما هم بهش میرسه، نیزه شما هم بهش میرسه، اجتناب باید بکنید. لیبلونکم الله، خدای متعال شما رو آزمایش میکنه، به شیء من الصید، یه جور صید کردن، شکار کردن. البته بعضی سر شکار غیر محرمه، بعضی از انواع شکار حرام هست، در حال عادی حرام، اما این مال اون شکاری است که در حال عادی حرام نیست، اما در حال احرام، در حج، در احرام حرام. خدا به این وسیله شما رو امتحان میکنه، تمرین کردن این که شما یاد بگیرید که وقتی یه چیزی در اختیارتون قرار گرفت، به صرف اینکه کسی ملتفت نیست، متوجه نیست، دست به طرف او دراز نکنه. اینا نمونه است، البته اینا نمونه هاست، از این قبیل فراوان. بنده در مورد طواف و در مورد وقوف و اینا سالهای گذشته زیاد صحبت کردم، دیگران هم بیش از ما و بهتر از ما صحبت کردن در این زمینه ها. من این چند نکته کوتاه رو خواستم عرض بکنم. قیام للناس یعنی این، قیام للناس. زندگی تکیه به حج دارد. خیلی از مسائل اساسی زندگی، خطوط اصلی زندگی و سبک زندگی در حج برای شما از آب در میاد. یعنی می توانید با تأمل و تدبر در حج و توجه در حج می توانید اینا رو یاد بگیرید. و این مال این نسل نیست، مال همه نسل هاست. 1400 سال اندیست که این وجود داره، بعد از این هم هزارون سال به فضل الهی وجود خواهد داشت تا قیام قیامت. این حج اینه. خدای متعال در یک کلمه اینا رو بیان کرده: جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. خب چند تا توصیه من بکنم برای حجاج عزیز و مسئولین حج. اولا شما مسئولین حج خیلی قدر بدونید این کار رو، خیلی، هر کدومتون به هر نحوی، چه بخش نمایندگی، چه بخش مدیریت حج، سازمان حج، چه بخشایی که همکاری میکنن، بخش بهداشتی، بخش امنیتی، بخش هلال احمر و دیگران و دیگران که همکاری میکنن، بخشای تبلیغی، صدا و سیما و غیره، همه بدونن که دارن کار مهمی رو انجام میدن، یعنی اشتراک در یک امر مهمی دارن میکنن. تعاونوا علی البر و التقوا، این واقعا تعاون بر بر و تقواست. قدر این کارو بدون. خب حالا قدر چه بدونی گنجه؟ یعنی اون رو خوب انجام بدی. خوب انجام دادن گنجه اولش این است که با قصد تقرب به الله انجام بده. این چون خدای متعال خواسته انجام بده. بعد هم سعی کنید کار رو با بهترین وجهی، متقن، محکم، با ابتکار انشاءالله انجام بده. و قدر این کار رو بدونید. خیلی با ارزشه، واقعا کارتون کار با ارزشه. یک توصیه به حجاج محترمه و اون این است که خودشون رو برای بهره‌مندی از این فضای معنوی آماده کنن. انسان همیشه آماده نیست. ببینید نماز که می‌خوایم بخونیم ما، به ما میگن قبلش هم وضو بگیریم، هم اذان بگیم، هم اقامه بگیم. اینا هیچ کدوم جزء نماز که نیست. اما ما رو آماده ورود در ساحت مقدس نماز میکنه. دل ما رو نرم میکنه. باید آماده شد. حجی که بدون آمادگی باشه ممکنه کم پایده از آب در بیاد. در بعضی از احکام حج هم یه اشاره هایی به این داره. مثلا فرض کنید شما در سفر اول حج سرتون رو باید بتراشید دیگه، حلق واجبه. مستحبه که از مدتی پیش سرتون رو اصلا نزنید، موهای سرتون رو تا خوب بلند بشه بعد اونجا بتراشید. این آماده کردن خود هست برای حج. موی سر که بلند میشه خب زیباتره دیگه، قشنگتره، بهتره. دل کندن از او با اجر بیشتری است. خودتون رو آماده کنید برای این فضا با تلاوت قرآن، با ذکر آیات حج، با توجه به مفاهیمی که در حج وجود داره، با شوق به کعبه، با شوق به قبر مطهر پیغمبر اکرم که متمم حج است و قبور اولیاء معصومین. اینها، این یک نکته که بنابراین آماده سازی خود و دل خود برای ورود در ساحت مقدس حج. یه توصیه دیگه این است که در خود این سفر لحظه لحظه ها رو قدر بدانید. من در واقع قبلا هم مکرر این رو گفتم، بازارگردی عیبه، عیبه. به هر نیتی برید بازارگردی کنید، بگید دل نبزنن، بهانه درست میکنیم دیگه. آن اپلو مورد لازمه، آدم باید، نه لازم نیست. به جای اینکه برید وقتتون رو در اون بازارهای مشکل دار، که حالا دیگه نمیخوام من تعبیرات تندتری بکنم که واقعا جای تعبیرات تندتر هست، به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی ها و مغازه‌گردی ها، برای اون کسی که میخواهید سوغاتی بخرید برید دو رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید. برید دو رکعت نماز، برید یک طواف دور کعبه بکنید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوغاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوغاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اون هم هست، هم بهتر هم ارزانتره. این همینجا تهیه کنید. اگر میخواید چیزی هدیه‌ای هم به کسی بدید، هدیه خوبه، عیب نداره، همینجا تهیه کنید. چرا اونجا تهیه میکنید؟ کمک کردن به کی؟ اونم با چه قیمتی؟ با چه قیمت روحی و معنوی غیر از قیمت جیبی و مادی؟ این هم یه توصیه. یک مطلب دیگر مسئله اتحاد. اتحاد حج مظهر اتحاد امت اسلامی است. سعی کنید این اتحاد به هم نخوره، سعی کنید این اتحاد به هم نخوره. ائمه علیهم السلام می رفتن در نماز جماعت، پیش نمازی که توی یک مسجد حرام نماز می خون شرکت می کردن. امام صادق می رفت شرکت می کردن، تعمد داشت که شرکت کنه و ببینن. برای چیه؟ چرا اینا رو ما، این حرفا رو چرا یادمون میره؟ ای صد بار تکرار می کنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیسا هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله ها و شکاف هایی که همیشه انگلیسا استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. حالا شما یواش یواش دیگران هم یاد گرفتن. حالا توی این اندیشکده های آمریکا و نمیدونم اینها ملاحظه میکنید، اندیشکده های سیاسی و اینا، تحلیل هایی که میکنن، بله فلان کسا شیعن، فلان جاها شیعن، فلان جاها سنی هن، به اونا هم رسیده شیعه و سنی. نکنید، نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم هست، ما اشتراک نظر هم هست، ما این همه مشترکات داریم، این همه موارد اشتراک داریم. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید، نگذارید. امام رضوان الله علیه ممنوع کردن نماز جماعت را در داخل کاروان‌ها. اون وقت گفتن نکنید، برید اونجا نماز بخونید، تو مسجد برید نماز بخونید. این برای همین اتحاده. این اتحاد رو هرچی میتونید بیشتر کنید. یکی از چیزهایی که میتوانه موجب اتحاد بشه تماس‌های مبین و خوبه. تماس خوب. یکی از چیزهایی که میتوانه مورد اتحاد بشه استفاده از این قراء محترمه. امسال شنیدم باز تعدادی قاری و حمدالله دارن میرن. بسیار کار خوبیه این. اینا برن این قراء محترم بخونن، لذت ببرن شنوندگان تلاوت کلام الله، کمان که بنده هر وقت میشنوم واقعا لذت بسیار میبرم از خوندن و تلاوت اینها. یکی از کارها که وحدت ایجاد میکنه همینه. قرآن مایه وحدت بین مسلمینه و از این قبیل. یک مسئله، مسئله صهیونیست هاست. یعنی امروز بلای صهیونیسم برای دنیای اسلام بلای نقد و فوری و دم دستی است. همیشه بلا بودند، حتی قبل از تشکیل دولت جعلی رژیم صهیونیستی. اون وقت هم سرمایه‌دارای صهیونیستی در دنیا بلا برای جان همه بودند. اما الان هم برای دنیای اسلام به خصوص بلاست. اینو باید افشا کرد، باید گفت. حالا به هر شکلی که بلدید، به هر شکلی که میتوانید. این کسانی که این دولت‌هایی که دولت‌های عربی که با صهیونیست‌ها با هم دیگه دست دادند و مصافحه کردند و روبوسی کردند و جلسه گذاشتند و فلان، هیچ سودی نخواهند برد از این کار. هیچ. جز ضرر براشون چیز دیگه ای نداره. اولا ملت‌هاشون مخالفن. عرب و غیر عرب، حالا بنده گفتم عرب‌ها، غیر عربا هم بعضیشون همین کارو کردن. ملت‌هاشون مخالفه. اینا میشینن با هم دیگه اونجا قهوه میخورن، ملت‌هاشون اون پایین علیه اونا مشت گره میکنن و شعار میدن. پس این به ضررشون. به علاوه رژیم صهیونیستی اینها رو میمکه. اینا رو استثمار میکنه. اینا ملتفت نیستن. نمیفهمن. البته بعد از چندی خواهند فهمید، امیدواریم دیر نشده باشه. اینا باید افشا بشه. تنها چیزی که اینا رو وادار میکنه این دولت‌ها رو، خواست آمریکاست. میخوان بر طبق خواست آمریکا عمل کنن. چون دل آمریکا میخواد، میخوان عمل کنن. چون فشار آمریکاست، میخوان عمل کنن. فقط همین. و الا واقعا هیچ فایده‌ای برای اونها نداره. یک نکته دیگر هم مسئله وظیفه دولت میزبانه. یه وظایف سنگینی بر عهده‌شون هست. مکه که مال اونا نیست، مکه مال همه آحاد مردم است. ان اول بیت وضع للناس، برای مردم وضع شده. سواءً العاقب و الباد، اونی که اونجا ساکنه، اونی که از بیرون میاد، همه با هم یکسانه. مال همه است، مال این دولت که نیست. حالا یه دولتی بالاخره در اونجا حاکمیت پیدا کرده، امور اونجا رو به دست گرفته. باید بر طبق مصلحت دنیای اسلام عمل کنه، نه بر طبق مصلحت خودش. این چیزایی که نقل کردم از افزایش بعضی از هزینه‌ها و اینا کارهایی است که باید تجدید نظر کنن. اونگهی امنیت زوار رو باید حفظ کنن. بنده امنیت همه زوار دنیای اسلام رو و به طور ویژه امنیت زوار ایرانی رو به جد مطالبه میکنم. موظفند که این امنیت رو حفظ کنن و نگذارن که فجایع گذشته تکرار بشه. یک نکته آخر هم، شما مسئولان حج ببینید میتونید زمان حج رو کوتاه کنید. یکی از مسائل مهمه واقعا. 20 چند روز مثلا طول میکشه. ببینید میشه یک کاری کرد. بالاخره کار نشد که نداره، باید راهش رو پیدا کرد. بگردید راهش رو پیدا کنید، ببینید میشه زمان حج رو کوتاه کنید. چون وقتی که زمان طولانی شد، حالا وقتی زمان رو کوتاه کردید، ممکنه کسی بخواد بیشتر بمونه، بیشتر زیارت کنه، خب میمونه. اما اگر کسانی خواستن زودتر برگردن، بتوانن برگردن. ببینید اینو دنبال کنید. یک کار، البته کار آسانی نیست، کار سختی است، میدونم، اما در این حال میشود دنبال کرد و فکر. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه شما ها توفیق بده، کمکتون کنه، بتوانید این وظیفه بزرگ و حساس و مهم رو به بهترین وجهی انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.